رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. من خیلی سریع اگر بخوام بررسی بکنم و عمدتاً هم بیایم در حوزه دفاع و حوزه در واقع جنگ و نزاع، باید عرض بکنم خدمتون که خب ما بر اساس اون تحولات تاریخی که داشتیم، یک اوجی داشتیم و یک فرودی. شاید اوج اون رو ما در جنگ‌های ابتدای قاجاریه ببینیم که مردم و نیروهای نظامی متعارف اون موقع در مقابل روس‌ها ایستادند. جنگ‌های قوی و خوبی هم انجام دادند، اما به دلایلی ما شکست خوردیم و به خصوص در دوره دوم جنگ‌ها با فتاوای جهادی که داده شد، باز مردم و اون نیروهای نظامی متعارف اون روز وارد جنگ شدند و حتی در اون دوره دوم هم جنگ‌های دلاورانه‌ای داشتند. اما به دلایلی که الان فرصتش نیست اینجا ما ارائه بدیم، به هر حال ما شکست خوردیم و این شکست‌ها سرآغاز یک فرود جدی بود در حوزه هم روحیات مردم ما، غرور ملی ملت ما و اون حس خودباوری که داشتند. یعنی این شکست موجب شد که ما یک دوره نزولی رو طی بکنیم تا جایی که دیگه خب در اواخر دوران قاجار ما به زمانی میرسیم که کشور ما کاملا بی‌دفاع هست و اساسا هیچ روحیه‌ای برای جنگیدن وجود نداره، غیر از یک حرکت‌های به نسبت اون موقع کوچکی که در شمال توسط میرزا کوچکخان جنگلی و در جنوب توسط رئیس علی دلواری صورت میگیره. ما دیگه شاهد اون مقاومت ملی به معنای واقعی خودش نیستیم. در واقع روحیات در هم شکسته، نیروی نظامی چندانی هم نداریم، حکمرانان هم هیچ بنایی بر مقاومت ندارند و به هر حال کشورمون اشغال میشه. حاصل اون هم هست میلیون ها کشته بر اثر قحطی و بیماری و اینجور قضایا. به هر حال اون اتفاقات بسیار تلخ افتاد و بخشای وسیع از سرزمین ما هم متاسفانه جدا شد. خب این تا جنگ جهانی اول هست. بعد از اون دوران حکومت پهلوی آغاز میشه. خب دوران پهلوی یکی از شاخصه هاش که در مورد رضا شاه گفته میشه این هست که ایشون یک ارتش ملی رو تشکیل داد، یعنی قوای ژاندارمری، قزاق و نیروهای پراکنده‌ای که بودن، اینها رو با هم دیگه جمع کرد و شد ارتش شاهنشاهی. خب این ارتش از زمانی که رضا شاه یا به تعبیری در اون زمان رضا خان سردار سپه شد تا زمانی که تا سال 1320 بیشترین هزینه ها برای ارتش صرف می شد. حاصل این هزینه ها و این همه رسیدگی به ارتش این بود که در جنگ جهانی دوم به محض ورود قوای خارجی به کشور، اولین کسی که پا به فرار میذاره خود رضا شاهه به عنوان فرمانده کل قوا و خب ارتش هم به طور کلی از هم میپاشه. یعنی علارغم اون ظاهری که ایجاد شده بود و اون تبلیغاتی که در مورد اون ارتش میشد و همچنان هم متاسفانه بعضی ها همچنان اون تبلیغات رو انجام میدن، این ارتش کاملا ثبت هست در تاریخ که مقاومتی نمیکنه، از هم فرو میپاشه، کشور مجدداً اشغال میشه. رضا خان خودش یک نظامی بود و با درجه سرتیپی در واقع دست به اون کودتا میزنه که تحت الحمایه انگلیس هم این کودتا انجام میشه که حالا وارد اون بحثا نمیشیم. و بعد از اون به دلایل علایق شخصی خودش و حالا به هر حال اون دیدگاهی که داشت شروع میکنه به اینکه این ارتش رو بهش رسیدگی بکنه، بالا پر بده، تجهیزات بگیره براش، سازماندهی بکنه و همه این کارها. و همه اینها در طول 20 سال، یعنی از 1300 بگیم که رضا خان میشه سردار سپه تا 1320، یعنی 20 سال واقعا بیشترین بودجه مملکت میاد اینجا. و خب این باید یه جای خودشو نشون بده دیگه، یعنی ما قول معروف همه این کارها رو که میکنیم باید در یه زمانی این یه به اصطلاح بازخوردی داشته باشه، یک کنشی داشته باشه. خب نیست، یعنی رویکردش رویکرد داخلی بود و صرفا تثبیت حکومت وابسته رضاخانی. رضا شاه فرار میکنه. من تعبیرم اینه که انگلیسی ها او را از دست مردم ایران نجات میدن، یعنی به قدری ظلم و ستم در این دوره 20 ساله و 16 ساله حالا پادشاهی ایشون زیاد بود که او رو از چنگ مردم ایران در واقع نجات میدن و پسر او رو به تخت میشونن. فقط الان داریم بحث ارتش و نیروی نظامی و روحیه مقاومت رو داریم بررسی میکنیم و اینا. خب بحث ها خیلی زیاده. سال 1322 زمان نخست وزیری محمد ساعد یه قرارداد مستشاری نظامی بین ایران و آمریکا بسته میشه که اونها مستشارانی رو بفرستند برای آموزش و سازماندهی ژاندارمری و ارتش در ایران، که این کار انجام میشه. و در طول دوره حکومت محمد رضا پهلوی این ماجرا ادامه داشت، یعنی نیروی مستشاری نظامی آمریکا در ایران حضور داشت که به تدریج هم عدهشون زیاد میشه تا جایی که به حدود 34 هزار نفر مستشار در اواخر دوره محمد رضا پهلوی میرسن. قرارداد مستشاری که بسته میشه یک قراردادیه که واقعا آدم وقتی این رو مطالعه میکنه به عنوان یک ایرانی عرق شرم بر پیشانیش میشینه که چطور ما ملت ایران با اون پیشینه و با اون به هر حال فرهنگ و تمدنی که داره بیاد یک همچین چیزهایی رو بپذیره. یکی از مواد اون قرارداد اینه که همواره و همیشه افسران و نظامیان آمریکایی نسبت به نظامیان ایرانی ارشدیت دارن، یعنی اونها نظامیان درجه یک هستند و نظامیان ایرانی نظامیان درجه دو هستند. یکی از اون مسائل اینه که کلیه اطلاعات ارتش ایران باید در اختیار مقامات آمریکایی قرار بگیره. به این ترتیب در واقع این قرارداد مستشاری میشه قرارداد سلطه آمریکا بر ارتش و نیروهای مسلح ایران. در طول این مدت 37 سال خب در چارچوب این قرارداد مستشاری آمریکا هم مستشاران خودش رو به ایران میفرستاد که عرض کردم به تدریج زیاد میشه و هم تجهیزات نظامی خودش رو به ایران میفروشه و اون رو مسلح میکنه، به خصوص اینکه خود محمد رضا پهلوی هم خیلی علاقه داشت به مسائل نظامی مثل پدرش. اما این مسائل چگونه بود؟ به این ترتیب بود که ما فقط خریدار تجهیزات آمریکایی بودیم و در کنار تجهیزات انگلیسی و مقداری فرانسوی و ایتالیایی و اینها به صورت جزئی تر کلیتش با آمریکا بود. خدمتتون عرض بکنم که این قراردادها وجود داره و ظاهر ارتش ما یک ظاهر مدرنی میشه به تدریج، اما در باطن کاملا وابسته هست به آمریکا و پشت گرم هست به ارتش آمریکا. این ارتش اساسا توان ایستادگی در مقابل بیگانه رو، در مقابل متجاوز رو در اون زمان در زمان شاه از این طریق به دست می آورد که پشتیبان خودش رو ارتش آمریکا محسوب می کرد. و خب تمام تعمیرات، تجهیزات، همه چیز هم با آمریکا بود. اتفاقی که در واقع بعد از انقلاب می افته این هست که این ارتش در چارچوب فرهنگ و روحیات بعد از انقلاب به طور کلی متحول میشه، یعنی خود همین نیروهای ارتشی که در اونها استعداد هم زیاد بود، در اونها روحیات وطن پرستانه هم زیاد بود، اما به دلیل اون وابستگی، به دلیل اون سلطه‌ای که آمریکا بر ارتش داشت، اینها امکان بروز و ظهور نداشت. در بعد از انقلاب این امکان و این فضا برای اونها باز میشه و روند طراحی، تعمیر و ساخت تجهیزات در ارتش و البته در سپاه که تازه به وجود اومده بود شکل میگیره. اینها فضایی هست که انقلاب در برابر اون نیروی نظامی کشور باز میکنه و یک جریان جدید ایجاد میشه که به صورت خیلی خلاصه اگر بخوایم بگیم این هست که یک خود اتکایی، یک خود باوری در نیروهای مسلح ما شکل میگیره. همین خود اتکایی و خود باوری در روحیات مردم ما هم شکل میگیره. یعنی اون مردمی که در جنگ جهانی اول کاملا ناظر بودن، یک ناظر منفعل و کشورشون به اشغال در میاد و در جنگ جهانی دوم به همین ترتیب کاملا منفعل بودند و کشورشون به اشغال در میاد، بلا فاصله بعد از انقلاب وارد یک فضای جدیدی میشن با رهبری حضرت امام، با رهنمودهای ایشون که ما میتوانیم، ما قدرتمندیم، ما در برابر متجاوز میستیم، که همین مردم یک به اصطلاح چهره جدید از خودشون نشون میدن. شما ببینید چقدر از انقلاب گذشته بود که عراق با تمام تجهیزات به ما حمله کرد و در زمانی که او حمله میکنه وضعیت ارتش ما چگونه است، وضعیت سپاه ما چگونه است، میزان تجهیزات و تسلیحات ما چگونه است. امام در برابر این تجاوز می ایسته و میگه مثلا یک دزدی آمده، یک سنگی انداخته و ما به او سیلی خواهیم زد و با این روحیه، با این فضایی که ایجاد شده، ارتش و سپاه و نیروهای بسیج وارد عمل میشن و خب اون حماسه دفاع 8 ساله رو به نمایش میگذارن. از اون به بعد هم به همین ترتیب، یعنی با همین روحیه در زمان حضرت آیت الله خامنه ای، با همین روحیه ما پیش میریم. دیگه ما نیروهای مسلح درجه 2 نیستیم، ما ملت منفعل نیستیم، ما ملتی هستیم که اعتقاد داریم، ایمان داریم خودمون میتونیم بایستیم و مقاومت بکنیم و نیروهای مسلح ما، ارتشیان ما، سپاهیان ما، نیروهای فنی ما اعتقاد کامل دارن که ما میتونیم پیشرفته ترین تجهیزات نظامی رو درست بکنیم. حاصل این روحیه جدید و فضای جدید رو ما در جنگ 12 روزه، یعنی در واقع در دفاع مقدس 12 روزه میتونیم ببینیم. من خیلی خلاصه عرض بکنم خدمت شما، اسرائیل با پشتیبانی ناتو و با تمامی امکانات که در زمینه‌های مختلف براش فراهم شده بود، از تجهیزات نظامی، از رادارها، از عرض که مسائل دیجیتال و سایبری، و میخوام عرض بکنم که نه با 99% توان، با 100% توانی که ناتو میتونست بگذاره وارد جنگ شد با ایران، به این امید واهی که بتونه کشور ایران رو و ملت ایران رو سرکوب بکنه و تجزیه بکنه و انقلاب رو نابود بکنه. نیروهای نظامی ما و مردم ما با امکاناتی که خودشون در طول این مدت فراهم کرده بودند و در واقع به تنهایی، بدون اینکه هیچ کشور دیگری از او هیچ گونه حمایتی به عمل بیاره، در مقابل یک چنین تهاجم سنگین و همه جانبه ایستادگی کردند و تاب‌آوری کردند و پایداری کردند. من میگم اصلا اگر فقط همین تاب‌آوری رو در نظر بگیریم، یک معجزه نظامی، سیاسی، فرهنگی، روحیه‌ای اتفاق افتاده. اما فراتر از این هست، ما تونستیم به روی پای خود بایستیم و چنان به دشمن ضربه بزنیم که او رو وادار به عقب نشینی بکنیم، چیزی که در مخیلش هم نمی گنجید. این هست که امروز ما نیستیم که از اونها می ترسیم، اونها هستن که از ما می ترسن.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.